اللهم صل على محمد.
محضر با سعادت دوستان عارضم که من تقاضا کردم از رفقا که اگر بتونم این تقریر از معنه لو سلم، یعنی دلیل دوم آیه آخوند رو احیانا از بعضی از شروح یکی دوتا مطالعه کنن که بعد مقابل تقریری که عرض کردیم هم معلوم بشه، چون خالفنا مع جمیع ما فی الباب فی تفسیر این عبارت مرحوم آخوند و مصر هم هستیم غایت الاصرار که این تفسیر درسته، و اگر این تفسیر نباشه عرصه هایی در عبارت های بعدی به روی ما بسته میشه. من این تقاضا رو کردم، حالا دوستانم اگر تونستن یا دیدن یا اگر ندیدن هم بعدا یه نگاهی احیانا، حالا میشه حقایق میشه منتقا میشه ایزا، حالا میشه دید اینها رو. ما مطلب را بازگردوندیم به مسئله ملاک مرحوم آخوند در فعلیت الخطاب، که اون ملاک سبب جواز یه نظریه‌ای به نام متمم جعل شد. ملاک تقریر آخوند از فعلیت الخطاب که سبب جواز نظریه‌ای متمم جعل شد، البته وقوع متمم جعل تابع دلیل بود، ببینیم کجا جاری بشد کجا جاری نشد. ما مطلب رو بیبر کردیم و با این عبارت رو توضیح دادیم. خب به این در واقع مطلب اول در مجموع اشکاله، یعنی جوابی که آخوند نهایتاً به دلیل اول شیخ داد یه اشکالی شده. بحثی رو که امروز دارم ادامه میدم، خواهش میکنم فعلا ذهنتون از بحث دیروز خارج کنید به یه معنا. خودش مراحلی که میخوام امروز بگم زیادن و حجیمن، بعدن البته باید مقایسه هم بشه. به این نظریه اشکالی شد. پس ببینید مرحوم شیخ در دلیل اول این چنین فرمودند که محضر با سعادت شما عارضم، قید به هیئت راجع نیست، چون هیئت یا فرد است یا ربط است. آخوند جواب دادن که علی مسلکنا لا نسلم و علی مسلککم باز لا نسلم. علی مسلکنا لا نسلم چون وضع موضوع اون لعامه و مسئله مشخصات استعمال از دائره موضوع اون لب مستعملون فی خارجه، و علی مسلککم لا نسلم چون تصور و تصدیق مصلحت که منجر به انشاء حکم بشد در مرحله انشاء مسئلتون اظهارش، یعنی ابلاغش به مکلفی، یعنی مقام فعلیت الحکم مسئلتون اخرى. تو مقام فعلیت الحکم با دو تا دال میتونیم کار رو انجام بدیم.
چون گیر سر اصلا ابلاغ نبود، اصدار تغییر اصلا میگفت این اصلا تغییر پذیر نیست، یعنی که تغییر پذیره ما تو ابلاغ گیریم حالا با دو تا دلیل درستش کنیم. این یا آخوند
حواسش
نیست
یا
این تغییر از بیان
آخوندش شده. حالا ببینیم یا سبایی میخوام بگیم، هم آخوند حواسش هست هم تقریر درسته، اما ذهنیتی که به ما داده شده از کتابهای قبلی یه ذهنیت غلطیه که منجر به خلط احکام انشاء و فعلیت. این سوال به نظرم میاد اگر اجازه بدید تو جواب و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الی الماده لبن 4 خط جلوتر من وارد مقدمه ای میخوام بشم اون مقدمه پله یکیش جواب به این اشکال، جواب به این سوال. میخوام ذهنیت رو بشکافم، ردش کنم تا وارد این دوئه بشم. گفتم مصرم به این که این تفسیر را اگر نکنیم برای عبارت، عرصه هایی از بعد تعطیل میشه. حالا من اون عرصه ها رو میخوام از دور اما حدیث و لزوم رجوع شده این سه خط چهار خط جلوتر شروع کنیم. گفتم جواب پله یک ما جواب به همین مطلبه.
آجا شما باید توی مرز اثبات بکنید که آخون نازه به اطلاق احوالی هست. اصلا کل کلام آخون هیچش در حال اطلاق احوال، اصلا انگار نازه به اطلاق احوالی
نه. آخون ببینید آجا دوباره من تطبیق میدم. گفت لوسل معنه فردون، لو سلم انه فردون نه چی، لو سلم که جزئی حقیقی است. انما یمنع عن تقیید، جزئیت منع از تقیید میکند. لو انشأ اولا غیر مقیدن، یعنی ما اول یک خطاب مطلق داشته باشیم که بعد بخوایم تقییدش بزنیم. لا ما اذا انشأ من الاول مقیدا، نه خیر، ما از اول انشاءمون مقید بوده. خب انشاء که مقید بشه چه اتفاقی میفته؟ خب این سرسری عبارت آخونده، پس عبارت غلطه. حالا من میخوام بگم نه، عبارت هم درسته، اشکال شما اشکال این اشکال باقی میمونه که پس چه کار باید بکنیم. حالا من میگم پس این صریح عبارته، نه ما از اول انشاءمون مقید بوده. حالا انشاءمون مقید بوده، این جواب اشکال نیست. جواب اشکال این جمله آخره، غایت الامر، غایت الامر انشاء ما که مقید بوده با دو تا دانه رو بیان میکنه. حاجا این صریح عبارت آخونده، این که این عبارت اینو داره میگه که کسی نمیتونه تو شک کنه. حالا این چجوری باید بچسبه به جواب، چجوری باید به اون اشکال متصل بشه؟ اتصالشو شما دارید میگید. من میگم اتصالش با مراتب حکم آخونده. اون آقایون دیگه تو شروع دیگه اتصال بدیهی گرفتنه. من میخوام بگم اتصال با مراتب حکم آخونده و تن کسایی که بدیهی گرفتن و مراتب حکم نیاوردن، یعنی خلط مقام انشاء فعلیت کردن دوباره. شما میگید اونا اشکالشون وارد بشن تو جواب، اشکالشون رجوع به هیئت بوده، یعنی اصلا هیئت نمیتونه تقیید بشه. اینو دارید میگید دیگه. آخون میگه کل غایت ماکزیموم ماجرای هیئت جاش فعلیته. ببین ته اشکال که بخوره به هیئت محال است، استحاله ثبوتی داره تقیید هیئت. سلمنا هیئت کجاست؟ جاش تو فعلیت.
این جواب
باز رفتیم و جمله اول میگه انشاء مقیده، فعلیت هم قبول کنیم. چش با یه داره دیگه میگیمش دیگه چی ایمونه را خونده. حالا من اینو باز میکنم، مجمل گفتم، اقناعی خودم اینو احساس کنم، اقناعی بیانم برهانی، اما باید مقدماتشو باز کنم. اجازه بدید به اونجا که برسن بازش میکنم.
کاری با هیئت داره یا نه؟ استعمالی که میگن اینا چون تو هیئت تو مرده فعلیته،
هیئت جاش فعلیته، بالاتر نمیره.
داره با انشاء درستش میکنه. لون شک
میگه آخون میگه انشاء من مقیده که شما مشکلتون فعلیته. چش فعلیت، اما انشاء که مشکل انشاء ما مقید بود از ابتدا. حالا فعلیت با دو تا دال میگه دیگه چی میخواید؟
بازم هیئت نباید بگه پس
باشه. حالا باید ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. یعنی چون انشاء به فعلیت برمیگرده. حالا بذارید این قلطه قلطه بگم، میرید دارید
مرده اصلا نمیتونه تفسیر.
چشم ادامهش میدم، قصه ادامه داره.
کار اینجا آخوان با کاری با هیئت نداره، داره کلی اشکال جواب بده.
من اون ذهنیت اصلی که من شما فرمودید،
نه یعنی دلیل لبیا، نه
دلیل لبیا، خب این هم که بگیم هیئت یعنی تمام اشکال اول.
دیروز هم شما فرمودید دیگه، اینا ذهنیتشون اینه که بین دو تا روایت جواب دو تا روایت بر اساس اطلاق تبیره میخواد آخر اینا جواب بده که نه فقط اونجوری نیستش، دانه منظور من چیز دیگه هم هستش فقط صفر هیئت.
بله این درست، این درست. حالا اشکال ببینید، رفتی تو بحث بود دیروز ادامه دیم. حالا یه فعلا به کل نزاع بحث دیروز خلاصش دستتون باشه برای این ادامه بحث. چشم 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 نه الان من اول اون اما حدیث و لزوم رجوع شک کامل باز میکنم این رو. مثلا میگم اونجا دوباره شما اشکال شروع کنید، با او شروع میکنید، مثلا جواب مطلب رو صورت مقاله جوابیه در جواب اشکال طرح میکنیم که نمونه چیزی. ببینیم حالا دوباره ببینیم، رسیدیم به، گفتیم آی وقتی به اینجا رسید که آی آخوند هیئت رو به عنوان داله بر طلب و بس تونست مقید کنه، یعنی اشکال اول شیخ رو جواب داد. یه مستشکل دیگه ای در ادامه قصه وارد فاز جدیدی از اشکال میشه. سلمنا و آمنا که بشود طلب رو قید زد، حالا یا به خاطر رجوع قید به خود هیئت یا به خاطر داله دیگر. آقا مرتضی میخوایم وارد انقلت بشیم، انقلت ما حصل حرف گذشته رو کار داره، یعنی نتیجه ای که ازش گرفتیم، کار به ریز ابعاد اشکال نداره. سلمنا، شیخ اشکال کرد، هیئت قید نمیخورد، ما که نوکر هیئت نیستیم، یعنی طلب قید نمیخوره و ما جواب دادیم هیئت میتونه قید بخوره، یعنی طلب میتونه قید بخوره. حالا یه مستشکلی که معمولا این قلت قلتو از درس آخونده نه از گذشته، یعنی کتاب من درس خارجه دیگه، اینطوری متولد شده این قلت. لازمه این قبول این مطلب قید خوردن هیئت نتیجه میدهد قید خوردن طلب را، لازمش این میشه که انشاء از منشأ جدا بشه، انشاء از منشأ جدا بشه. منشأ یعنی وجوب یا طلب، انشاء یعنی صیغه یعنی هیئت. شما آره به خدا قسم میدم حواستون با من بشه جای دیگه اصلا نره ذهنتون. دوباره شیخ اشکال کرد، پله اول شیخ اشکال کرد هیئت قید نمیخوره، شما لازمشو بگید پس طلب قید نمیخوره. آخوند اثبات کرد هیئت قید میخوره، پس همه دعوای انقلت رو پس است، هی کنار او سایه او یه حرفی میبینه، اون نوکر هیئت بود، حالا دعوا رو هیئت بود، حالا یه آقا میگه من نوکر هیئت نیستم، من نوکر این لازمه هم. شیخ گفت هیئت قید نمیخوره، شما بگو سایش میاد، پس طلب قید نمیخوره. آخوند جواب داد هیئت قید پس طلب قید میخوره. مستشکل اینجا گیر میکنه میگه طلب نمیتونه قید بخوره. میگیم چرا نمیتونه؟ میگه به خاطر محذور تفکیک انشاء از منشأ. حالا توضیح چرا تفکیک انشاء از منشأ؟ پیاده کنیم، حالا پیاده کنیم. منشأ طلب، بعث وجوب. گفت آقا هر وقت چند عنوان به کار بردم، یعنی بدونید ما کار با خصوصیات فردی هر کدوم از عناوین نداریم، فعلا اون برای ما مهم نیست، منشأ طلب باشه، بس باشه یا وجوب. انشاء شما صیغه جمله هیئت، چون قید خورده به صیغه یا به جمله یا به هیئت، پس تا قید محقق نشود مفاد صيغه جمله هيئت محقق نمیشود. مفاد صيغه یا جمله یا هيئت طلب است، پس تا قید محقق نشود طلب محقق نمیشود. ای تا اینجا طلب هنوز نیامده، تا قید نیاد طلب نمیاد، پرونده بسته. حالا بریم ایور کار. انشاء فعل اختیاری من متکلم و هو نفس تکلمه. انشاء فعل اختیاری من متکلم و هو نفس تکلمه. انشاء طلب و ضرب، یعنی وقتی لحظه ای که گفت اضرب، اضرب گفت تکلم اضرب، یعنی انشاء طلب ضرب. پس شما یه انشاء دارید، زمانش کیه؟ حال نطق، همیشه. یه منشأ دارید، چیه؟ طلبه، که با این انشاء به وجود میاد. منشأ شما با مقدمه اولی که توضیح دادم پله پله نمی آید تا قید بیاید، طلب شما نمی آید تا قید بیاید، در حالی که انشاء شما زمانش کیه؟ الان. پس انشاء الان منشأ سیأتی، میشه تفکیک انشاء از منشأ، تفکیک انشاء از طلب. جواب آخر خوب باشه، بدی شد شد همانطور. حالا جواب آخوند، دقت کنید، میخوام باز کنم حالا این بحثو ها، فعلا روبنا دارم توضیح میدم، عبارت بخونم، اینو میخوام حفاری کنیم بریم پایین. دیدید دریل میزنن، اگر جای دریل اول یه ذره درست نکنن این مت لیز میخوره. حالا ما فعلا جای دریل رو درست کردیم با این توضیح. جواب آخوند میگه آقا لا فرق بین الانشاء و الاخبار. چجوری در اخبارات ما حیات ما مقید میشن بین زمان نطق و محتوا هم فاصله میفته، تو انشاء هم میشه نطق ما الان باشه برای بعدن، نطق ما الان باشه تو انشاء برای بعدن. این مطلب یه اشکال دنباله داره، بعدن میاد اشکال دنبالش. اشکال دنبالش اینه که خب چه فایده ای داره؟ خب چه فایده ای داره؟ آخون میگه خب فایدهش اینه بابا بند خدا، اون روزی که اون قید محقق شد شاید نباشه، خواب باشه نتونه بگه. الان که نگاه کن وقتی اتفاق افتاد چای دم کنم من خوابیدم، خود دیگه بیدار نیست که بگه چایی دم، میخواد وقتی بیدار شد چایی آماده باشه. گفت وقتی فلان اتفاق افتاد تو چایی دم کن، او غلائیه. بخونیم حالا همین یه تیکه رو تا ما آماده بشیم بریم وارد بحث بشیم. حالا حالا فان قلت، ان قلت علی ذلک، علی ذلک یعنی چی؟ گفتم ملا عبارتی بشی، لب به حرف گذشته رو بیار مشاله ذالک قرار بده. خلاصه قصه قبل چی شد؟ هیئت تونست قید بخوره. علی ذالک یلزم تفکیک الانشاء من المنشأ. حالا ما یلزم، یلزم معمولا جار با ان میخوره نه با من، حواست حالا یلزم تفکیک الانشاء اصلش باید عن المنشأ باشه نه من المنشأ، حیث لا طلب قبل حصول شرط، چون ما طلب قبل از حصول شرط نداریم، حیث توضیح تفکیکه، لا طلب، طلب چیه؟ منشأ ماست، لا طلب قبل حصول شرط، اول مقدمه دور نمیگه، خب بدیهیه که انشاء همین
تکلم
است الان، قلتو المنشأ اذا کان هو طلب الا تقدیر حصول اون شرط، وقتی فرض اینه که منشأ ما طلب بعد از حصول شرطه، یعنی قبل از حصول شرط ما طلب نداریم، آقا بعدی اینجا میره تو لبیه، یعنی غرض تأمین نمیشه قبل از حصول اون شرط، لبیو بعدن رسیدگی میکنیم، فلا بد الا یکون قبل، فلا بد لازمش همینه دیگه، بله سلمنا و آمنا و تبعنا و من التزامش التزام به لوازمه، وقتی غرض ما قبل از حصول اون شرط تأمین نمیشه پس ما قبل از حصول اون شرط طلب نداریم، فلا بد الا یکون قبل حصول اون شرط طلب و بعث، و الا اگر بخواد طلب و بعثی باشه این الا خلفیه، میگه این به او در، شما گفتید تفکیک انشاء از منشأ پیش میاد، میگه باشه و الا اگه بخواد تفکیک نشه لتخلف عن انشائهی، اون موقع دیگه با چه قرضی انشاء کردی؟ تخلف از انشاء اصلی، برای چی انشاء کردیم ما؟ و انشاء و امرن علا تقدیرن، تمرین تحکیم اینه، علا تقدیر اون شرط کل اخبار بهی به اون شرط به مکان من الامکان کما یشهد به وجدان، بدیهیه، فتعمل جیدا، ما الان در نظام آقا میخواه الان میخواد بخوابه بابای، میگه نگاه کن ساعت 5 که شد چای آماده کن، الان میگیره میخواه، خب الان که آماده کن که سرد میشه، تخلف عن انشاء، اصلا این انشاء کرد که شایی بخوره، خب الان خوابه که فایده نداره، باید بگه ساعت 5 آماده کن، چون میخواد 5 دقیقه 10 دقیقه بلند شه چای بخوره بره سر کار،
چون تو
فقه همیشه اینو مرتضی میشوندن همشون باشه، حالا عجبا تو رو خدا به لوازمش داریم، خود مطلب اینقدر قموز داره، ما اگر یه خب این تا اینجا تمام، حالا توضیح و زالکی، تا اینجا عبارت خوندیم مطلب تطبیق کردیم رفقا، این بخش کفایه باز از گردنکش های کفایه، از شیرهای قرآن کفایه، هر کی بعدن اومده یا این عبارت ها رو تونسته یه طوری مالهی بکشه روش قایمش کنه رد بشه، یا چشاش باز کرده اینه دیده همه حرفای اینجا رو قبول کرده زده به اینجا های دیگر خراب کرده، اتصال دادنش هم به کل سازمان اصولی سخته این دفعه، حالا ببینیم تا کجا میره، آخون میره تا اینجا یه تصریحی میکنه با آخرین نظریه که ما بعدن نظریه حقمون تو انسان شناسی همین میشه و اصل فلسفه تشریع و تو فلسفه فقه باید حل میکنیم، آخون اینجا تصریح میکنه بشه، حالا میرسیم به اونجا، میسازه حالا توضیح و زالک، ببینیم عبارت این حرف که الان گفتیم تو این قلت مبتنی بر یه نظریه است که آخون تو طلب و اراده گفت، خب در طلب و اراده اگه یادتون باشه اون موقعی که منطق میخوندید میگفتن این تقسیم وجودات به اربعت وجودات که اول منطقه کار محقق اصفهانیه، الاشیاء وجوداتون اربعه همال حقیقی و همال کار محقق اصفهانیه، اصل نظریه از آخوند، دوباره آخوند تو طلب و اراده میگه که ما ظروفی داریم برای اشیاء، چند ظرفه، یکیش وجود حقیقیه خارجی دارای آثار، یکیش وجود ذهنیه دارای آثار مختص به خودشه، تعبیر قشنگیه، دارای آثار مختص به خودشه. یکی وجود انشائیه. شما رو به خدا عواصم، یکی وجود انشائیه. وجود انشائی چیه؟ آخون میگه وجود و شیفی عالم الاعتبار و الانشاء العقلائی. من در روزه گفتم مستشکه تو از شایدار آخونده، این گلت از درسه. بعد آخون میگه بعضی از اشیا، خب اشیا که وجود حقیقی دارن، وجود خارجی دارن، وجود ذهنی هم دارن، بعضی از اشیا میصرفه که وجود انشائی هم داشته باشن، فایده دارن، وجود انشائیشون هم دارای فایده است. بعضی از اشیا وجود انشائی ندارن، نیازی نیست، اعتبار او نیاز نیست. حالا اعتبار ما میگیم، آخون تعبیرش انشاء، که بعد این مبنا رو سر طلب و اراده پیاده میکنه. میگه طلب یه وجود حقیقی داره خارجه که در سقع نفسه، وجود ذهنی هم که داره، مفهوم طلب، وجود انشائی هم داره، که این مبنای انشاء و طلب آخوند تو صیغه افعال. گفتمتون اونجا انشاء و طلب، این کلمه انشاش من فعلا توضیح نمیدم، اون موقعی که داشتیم صیغه افعال میخوندیم، مبتنی بر حرف خود آخوند تو طلب و اراده است. باز متاسفانه اونجا که معنا میکنه میگن خود اشکال مشهور اینه، میگن انشاء و طلب غلطه، نمیشه بگیم صیغه افعال موضوع لش انشاء و طلبه، چون صیغه خودش انشاء. اگه بگیم موضوع لش انشاء و طلبه، یعنی بعد بگیم انشاء انشاء و طلب، بذار بگیم موضوع له خود طلبه، کلمه انشاء رو دیگه تو موضوع له نیاریم، اینطور میگه. حالا ببینید آخون بنده آخون توی صیغه افعال صفحه سوم چهارمش که همون بحث با اشاعره که نمیخونیمش و نخوندنش، آره مال اونجاست. خب پس شد وجود انشائی. بعد آخون گفتن اراده وجود انشائی نداره، چون لا داعیه لا حاجته لا غرزه لانشاء الاراده، اما غرضون لانشاء طلب مبنای. حالا حرف درسته غلطه من کار ندارم، خواستم بگم تفکیک میکنه آخوند اونجا بین وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود انشائی. بعد اونجا که این تفکیک اتفاق میفته، آخوند در مورد وجود انشائی که توضیح میده، میگه الانشاء باللفظ، نه الانشاء شیئون و لفظ دال علی شیئون آخر. بعد توضیح میده، یا توضیح میدن نظر آخوندو، که اگر انشاء شیئون و لفظ دال بر او شیئون آخر، لازمش این میاد که دیگه لا فرق حقیقتا بین الخبر و الانشاء، لان اللفظ فی الخبر دال على معنا محقق، لفظ دال بر انشاء دال على معنا محقق، قایت الامر تحقق ای فی ظرف الانشاء تحقق او فی ظرف خارج. مثلا آخون میگه نه این غلطه. آقا مرتضی این مقدمه هست و اون مطلبی اشکال ورود اون مقدمه هست، و لفظ و دال نداریم، باید بگیم انشاء انشاء به صیغه است به لفظه، خود انشاء با لفظ متولد میشه، لذا حیث لا لفظه فلا نه این که انشاءون لا دال علی، نه نه، حیث لا لفظه فلا انشاء. تصور
ذهنیش
و هازا معنا قول ادبا که انشاء به صیغه اصلا میشه. بذار میگفتن این صیغه صیغه انشائیه، یعنی هیچی نیست قبل از صیغه. لذا محتوا و مفاد و موضوع له و مدلول و مخبر بهی وجود نداره.
لفظی
شد وجود انشائی؟ در انشائیات. پس در انشائیات وجود لفظی همون وجود انشائی. نمیدونم حالا گفتم اصل میدونم دیگه باشه، حالا لوازمش نمیدونم. بله بله بله، در همین فضا کنارشون. ترسیدم میخواد به سراغ لوازمش. در همین فضا. یعنی ما در عالم وجود، یعنی در واقع پس وجودات در امور اخباری، در امور اخبار ما یه وجود خارجی داریم، یه وجود ذهنی داریم، یه وجود لفظی داریم که از اون خبر میده. همون توضیح آیه مزفر گفت وجود لفظی و بدلن من احضار المعنا به نفسی احضرتهو به لفظ. آخون میگه نه، تو انشائیات احضرتهو به لفظ نداریم، انشأتهو اوجدتهو، اصلا قبلش چیزی نبود. همینجا یه مبنایی داره محقق خویی، بهش میگن مبنای ابراز. محقق خویی میگه نه، ما یک انشاء ظرفش سوق نفسه و متکلم انشاء کرده، با لفظ از او خبر میده. حالا خدا پدر محقق خویی بیامرزه که این نظریه رو تصریح بهش کرد. خیلی ها مثل محقق خویی میگن، بعد اول میگن انشاء به لفظ، محقق میگه نه نه، این غیر انشاء به لفظه.
مظفر
گفتم اخبار مظفر اخباری داشت، ما همش اخبار بود، انشاء نگفت. حالا داریم انشاء رو دقیق تحقیق میکنیم. حالا تو این فضا عنایت کنید، اشکال چجور شد؟ ببینید، انشاء ما با صیغه است. خب شما با صیغه چه چیزی را انشاء کردید؟ طلب را. پس نمیشه انشاء الان باشه، طلب بعد باشه. فهمیدید چی شد؟ مستشکل دقیقا حرف قبلی آخوند رو به رخ آخوند کشیده. اینجا میگه استاد شما اومدی به ما یاد دادی انشاء به صیغه یعنی ایجاد، نه یعنی اخبار با لفظ از منشأ سابقم، نه اینکه یه طلب انشائی در سوق نفس بود ما با صیغه از او خبر دادیم، یا در یه جایی بود، حالا سوق نفس هم نیار، یه جایی یه طلب انشائی بود با صیغه، نه، با صیغه ایجادش کردیم. وقتی شما با صیغه ایجادش کردید، چجور صیغه الانه؟ تحقق او 3 ساعت دیگه است. یلزم تفکیک الانشاء. معلوم شد چرا گفتم من اول جا دریل درست کردم؟ یه فله ای درست کردی که حالا اشکال رو بفهمیم تازه. خب حالا تو این فضا جواب آخوند به چی خورد؟ آخوند گفت نه، بدیهیه که هست. میدید یعنی چی؟ این فردا محقق خوریم که های آخوند خودتون فهمیدید که به مکان امکان و خیلی لوازم دیگه که تو اصول اینجا یمیه تیکه داره. آخون تو این فضا جواب دادن که بدیهیست که ما در جاهایی این مطلب را داریم. چه مطلبی؟ تفکیک صیغه از طلب. واقعا
خب این طلب موجودش تو خارج اگه جدا کنم گرم
آجا این قول صاحبه ناظر به لغویت نمیده، یه بیاد بگه تفکیک لغوه
این تفسیر رو
میشه جواب میدیم که من جواب سر جاش
حالا نکته دوم الان وارد اون میخوام بشم الان میگم الان با مقدمات هم عرض میکنم. پس آقا ای تا اینجا جا افتاد؟ ببینید پس مستشکل داره میگه آقای آخوند خود شما به ما یاد دادی انشا غیر از اخباره، انشا با خود لفظه، لذا نمیشه لفظ الان باشه منشأش بعد هم باشه، این معنا نداره، ماهیت انشا خراب شد تو حرف شما. آخوند گفت نه خب فتعمل جید و بدیهیه، نمیدونی این پرونده مفتوح باشه، حالا پرونده مفتوح بمونه تا همینجا آمدیم دیگه بقیشو نمیدونیم، همینقدر که تا اینجا آمدیم خیلیه. حالا نقطه دوم، بخش دوم قصه، کلمه انشاء و منشأ که اینجا آمده با انشاء و منشأ که تو اصول فقه اومده مشترک لفظیه. اگه یادتون باشه آقای مظفر آفرین کلمه انشاء و منشأ هم بود اما پایانش با بعث و انبعاث گفت. حالا یه نگاهی باید بکنید وقت بکنید به عبارت اصول فقه تو بحث مقدمه مفوته. آقای مظفر یه بار اشکال انفکاک بعث از انبعاث رو گفت جواب داد، بعد آخر قصه تو دوتا پاراگراف آخر دوباره اشکال رو گرفت و دست کشید تسلیم اشکال شد. یه جا انشاء و منشأ گفت، یه جا بعث و انبعاثی گفت، یا حداقل تو هر دو جا از هر دو استفاده کرد. اون عبارت آقای مظفر الان رائج و دارج بین افواه اصولیینه، وقتی میگن تفکیک انشاء از منشأ میگن یا تفکیک بعث از انبعاث، اون با این مشترک لفظیه، یعنی به رفتی هم ندارم. به عبارت دیگه باز ذهن رو دقیق کنید، الان بحث ما سر رابطه صیغه بود با طلب، اونجا اگه یادتون باشه بحث سر طلب بود با مطلوب، مشکل مقدمات مفوته چی بود؟ مولا شما الان گفتی حجه، مطلوبت کی میاد؟ یه ماه دیگه آخر اوائل ذی‌الحج. الان گفتی نسبت به اونجا، اون میشه تفکیک بعث یعنی طلب از انبعاث، یعنی اثری که مکلف باید بگیره شروع کنه احرام به بند حج انجام بده، یعنی از هشتم به اونور، این میشه قصه. بعد به این گفتن تفکیک بعث از انبعاث یا تفکیک انشاء از منشأ. او اصطلاح اونجا غیر از اینیه که توی این قلت و قلت گفتیم تفکیک انشاء از منشأ. خب حالا آقای قدوسی رفقا باشید، میدونم سخت شد، گفتم امروز میخوام حجم اطلاعات یکم زیاد کنم حواسا رو بدید. حالا یه سوالی اینجا وجود داره، نه بل نمی کنم، دارم میگم فقط من تدریجی که دارم میگم میخوام اینا بشینه به جان دوستان. ببینید نمیخوام شما ذهنتون سوال باتونه هست، اما وقتی من عرض میکنم پله ها رو با من بیاید سوالا رو بذارید کنار با هم بریم آخرش به سوالتون میرسید، و الا شما این مستقیم فقط از عرائض بنده رو تفسیر موضوعی نگاه کنید که فقط جواب سوال از توی یه عرائض پیدا کنید، خیلی از این مطالب دستتون فوت میشه. من به اندازه ای که تو الموجز اصول فقه حرف زدم الان حرف زدم اینجا، بلکه بیشترش.
میدونی چیه؟ ما میریم میشیم روی شاخه، بعد شما شاخه رو
میبرید، بازی شاخه درست میدونم. حالا آخرش میبینید همه این شاخه رو با هم جمع میکنیم میبریم برای هیزم برای سرد هوا بسوزونیم چون انشالله. حالا ببینید، حالا عنایت کنید دوستان، عنایت کنید ببینید به کجا رسیدیم ما الان. آقا چی شد که این بحث و انشاء و منشأ اینجا با او حرف اونجا با هم نزدیک بود مغالطه بشه که ما جلوی مغالطه رو گرفتیم و خیلی های مغالطه رو مرتکب شدن؟
او جواب او اشکاله اصلا ربطی به اشکال اینجا نداشت. اشکال اینجا چی بود؟ سیقه رابطش با طلب چیه، نه طلب رابطش با امراض چیه. و همین واضحی همون چرا که دو با هم قاطی شد. نه نه اونم باز اثرشه، چون این آقایون اومدن بحث رجوع قید به هیئت و ماده رو به جایی که تو واجه مطلق و مشروط بیارن بردن دیگه مقدم مفرد گفتن تو میریم جلو
بحث این رسوم به آنسو بخاطر مقدم مفرده.
اونا اصلا از چه زاویه این قصه رو رسیدهی کردن؟
چون الان زود تحمیل مقدمه رو انجام بده تا
بعدم بعد گفتن یکی از راه حل ها برای مشکل مقدمه مفردته نظریه محاولت شیخ الاعظم در رجوع قید به ماده. بعد برای محاوله شیخ اومدن اشکال آخوند رو به شیخ در رجوع قید به ماده. ببین اصلا قصه چه شکلی شد؟ گفتن اشکال این تو مقدم مفبته. جواب سه چهار تا جواب گفته شده. یکی از جواب ها محاوله شیخ اعظم، محاوله شیخ اعظم آخوند جواب بهش داده، جواب آخوند رو دعوای رجوع قید به ماده یا هیئت. خب چی بود رجوع قید به ماده و هیئت؟ تو کفایه قلت و قلت و تفکیک انشاء از منشأ. قشنگ یه حلیمی درست شد و ما این وسط غرق شدیم نفهمیم چی شد تو حلیم غرق.
فضای بحث و انبعاث در فضای تفکیک طلب با قید شد، درسته؟
طلب و نه 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 این شد ذهنیت های مزفر. دوباره بابا الان بحث الان چی بود؟ دوباره برگردیم پله یک. گفتم هی هر پله رو با هم تصور کنیم نریم تا آخر با هم قاطی نشه. پله یک ما این بود، صیغه چیز انشاء به صیغه، منشأ چیز طلب الانشائی که آخوند گفت. این دوتا رابطه رو سنجیدیم. اونجا بحث ما سر این بود، این طلب اومد یا اصلا موضوع اون صیغه بحثه، بحث اومد یا وجوبه، وجوب اومد، هر چی که هست این آمد. اما امتصالش کیه؟ از همین جا با مسئله مقدمه مقارن و متأخر مسئله قاطی شد، چون دوباره نظریه شرط متأخر یکی از جوابهای به
خود مقدمه
اشکال مقدمات مفوته بود که نظریه آخوند بود. آخوند اشکال مقدمات مفوته رو با نظریه شرط متأخر حل کرد. خیلی وقت خوبید و صلی علی محمد و آل محمد. آقا سجاد یه فایده بگم، این تفسیر شهریامون رو قطع نکنید، اما بلایی که حلقات سر ذهن متعلم میاره تجربتاً من چشیدم، همین بلایی که امروز سر ذهن شما اومد. ببین یه بحث اگر از جایگاه فنیش خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه چقدر آدم رو به بیراهه ببره. الان ما یه بحث رو از جاش خارج کردیم، حالا ببینید اصول قاطی بشه. بله چند جلسه که ادامه
داره،
اما عنایتی کنید این بحثایی که گفتم با اصول فقه یه مقایسه‌ای بکنید، با شروع یه مقایسه‌ای بکنید.
چه خاطر این اول واجه مطلق مشروط داریم؟
شیش تا مفهوم که خوب بردی
بس 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 عذاب بخاطر همین بود که
اولش کنم به تفکیم کرده کنم به تفکیم کرده کنم به تفکیم کرده کنم به تفکیم کرده کنم